أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب به طور اختصار، چون وقتم کمه، رسیدیم بحث اجزا را خوندیم، هم در احکام استراریه و هم در احکام ظاهریه. عرض می شود حالا بعد از پایان مطلب و فی نهایت المطاف، شککنا و حصل لنا التردید فی قضیت الاجزاء فی المورد الذي قال به صاحب الکفایه بعد النقض والابرام، اعرض خدمتكم وصلنا فی نهایت المطاف العشرینو الى عدم الاجزاء، و ان شئت قلت الى التردید والتشکیک فی ذلك. خوش، خب این تا اینجا درست. حالا یک بحثی هست راجع به این که اگر شک کردین در اجزا، و ما هو مقتضی القاعده، طارتا این شک در اجزا راجع به احکام اضطراری است. خب یعنی مثلا فرض کنید که وضوی جبیری گرفتیم، بله، بعد چی؟ بعد دیگه و نماز کنیم اول وقت، دیگه آخر وقت دیدیم که نه دیگه احتیاج به جبیره نداریم، حالا اون کافیه، یا باید دوباره عادش کنیم با وضوی صحیح، با وضوی بدون جبیره. موضوعش منتفی شد، موضوع جبیره منتفی شد و هنوز وقت باقیه، آیا باید عادش بکنیم نکنیم؟ نه، همون بحث اجزاست. این را ما خوندیم، شکش را هم خوندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. عرض کنم به خدمت شما، حالا بحثمون الان سر احکام ظاهری است. احکام ظاهریه، خب یه جاهایی که قطع داریم به عدم اجزا، خب اینجا اینا را هم که مثلا بگیم شک اگر کردیم چه لزومی داره؟ خب حالا از جمله اینا خو این بود، یکی از در باب امارات بود که تفصیلی بود بین طریقیت و سببیت، که تصور کرده بودن اگر طریقیت عدم اجزاست و اگر سببیت منجر به اجزا میشه، وقت اگر شک کردیم، خب شک کردیم یعنی چه؟ یعنی نمیدونیم حجیت امارات بر سبیل طریقیت یا بر سبیل سببیت، اگر او یکیست مجزی نیست، اگر یکیست مجزی. حالا جواب اینه که نه، ای طریقیت که اقتضای اجزا نداره مطلق، و ما هم قائلیم به طریقیت، شکی هم درش نداره. و اگر سببیت باشه، تازه سببیتی که محتمل سلوکیه، مصلحت سلوکی، مصلحت سلوکی هم که تفسیرش کردیم یعنی چه؟ یعنی اجزا در کار نیست، تو بطن خودش نه، سلوکیه، مصلحت سلوکیه، مثل طریقیت در این که اجزا درش نیست، مصلحت سلوکی غیر طریقیت خودش از نظر موضوع، اما این که مجری نیست، چون شرحش هم گفتیم که مصلحت سلوکی در بطن خودش عدم اجزا آمده، پس بنابراین این مصلحتی که ما میتونیم بهش قائل بشیم. بعض الامامیه قائل شدن، اگر شما قائل نیستیم، ولی بعضی قائل شدن، اما اقتضای اجزا قطعا نداره. حالا یه دو تا سببیت دیگه هست، یکی سببیت اشعری و دیگری سببیت معتزلی، اگر اونا باشن چرا اقتضای اجزا داره، ولی اونا مقطوع البطلانه. خب یعنی ما بر از چیزی که مقتضی دوره و محاله بیاییم بحث بکنیم که ای شک کردیم، شک کردیم یعنی چه؟ یعنی شک بکنیم که آیا این محال واقع شد یا نشد. خب محاله، مستلزم دوره، سببیت اشعری دیگه، این چه بحثیه؟ سببیت معتزلی هم که اجماع داریم بر عدمش، چیزی که مجمعان علیه بطلانه، هیچ معنی داری که بگیم اگر شک کردیم؟ نه، هیچ شکی نداریم. بنابراین در باب امارات لا شک و لا شبهه که هیچ شکی نداریم و اجزا وجود نداره. بله. و اتفق علیه کلمت الاصحاب ادا ما رعینا هم من سید البروجردی، یه آقای بروجردی یه تمایلی نشون داده ولی بقیه همه هم تلامزش و اصحابش هم رد کرده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین لا خلاف و لا اشکال فی عدم الاجزا فی باب الامارات ولا شک فی، شکی هم درش نداری. اومدیم به سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه خود چند شک وجود داره، یعنی که خود آخون هم گفته که اجزا در کار نیست اگر حکم مستقل بود، اگرچه الا یه جا، الا یه جا. اون یه جاش کجا بود؟ اصالت الحلوه اصالت الطهاره و استصحابهما، در چی؟ در این که یه حکمی داریم تعلق به مرکبه مثل صلاة، وجوب تعلق گرفت به صلاة، این صلاة اجزا و شرایطی داره، یکی از جمله شرایطش طهارته و همچنین حلیته، حلیت لباس، که لباس ما مأخوذ باشه از چی؟ از حلال اللحم، لباسمون از پوست مثلا فرض کن که پلنگ نباشه، اگر از پوست پلنگ از پوست خرس یه لباسی تهیه کردیم میتونیم توش نماز بخونیم؟ نمیشه. آیا اون پوست پاکی یا نجسه؟ احسنت. اگر همین پلنگ را توانستی بگیری رو به قبله هم بذاری و با کارد حدیدی که آهن باشه نه استی فری و داج اربعش بکنی با بسم الله، پوستش پاکه. پوستش پاکه چرا؟ چون تزکیه شد، قابل تزکیه است. وحوش قابل تزکیه، حتی شیر که بالاتر، شیر را گرفتید رو به قبله خوابوندید بسم الله کردید و با کارد حدیدی فری اودا جر بعش کردی، هراین این چیه؟ این پاکه. خب یه مسئله است، پس نجس نیست. وگه دست شما بشخون نمیتونی بگیم میترس یا فلان نجسی، نه نجس نیست، پاکه، چون قابل تزکیه است. اما میشود توش نماز خون، یه بحث دیگه است. و این کان طاهرن لا یتجوز الصلاة فی، نماز باطله. چرا؟ چون که علاوه بر طهارت یه شرط دیگه هم داریم که لا تصلی فی و بر ما لا یوکل لحمه، اگر اجزای حیوانی است که لا یوکل لحمه نماز درش باطله. ولی آزای پوست پلنگ یا شیر یا پلنگ، این دوبه که مثال زدم یه کمی اشکال داره، چون خرس جز مسوخه، جز مسوخه و لحاظه نماز درش بعضی گفتن قابل تزکیه نیست، از اون جهت جایز نیست، یعنی محل اشکال آنه که قطعی، ولی بعضی گفتن از بابت اینکه جز مسوخه و مسوخ قابل تزکیه نیستن، پس خرس بماند، باقیمون پلنگ و شیر و گرگ و اشکالی هم نداره. التفات فرمودی و لحاظا اینها را اگر تزکیه کردن پوستشون پاکه، اما نمیشه توش نماز خون. چرا؟ چون جز ما اجزای مالای و کل و لحمه. لا تسلی فی ببر مالای و کل و لحمه. خیلی خوب، حالا که این را فهمیدیم، اگر یه لباسی پوستی رفتیم مثلا روسیه نزدیک همون صحرای سیبریه که میرسه تا 50 درجه زیر صفر، آدمی زاد گرم نمیشه مگر با اون پوستا. ممکنه بیارن پوستیه، پوست مال چیه؟ مال شیره، مال پلنگه، مال فلانه، با اون میشه زندگی کرد اونجاها. عرض کنم به محضر شریفتون، حالا اگر هم چه چیزی اتفاق افتاد و پوشیدیم اشکال ندارد، پاکم هست، اما میتونیم توش نماز بخونیم یا وقت نماز باید در بیاریم؟ باید در بیاریم، چون نمازش باطله. لا تصلی فی وبر ما لا یوکل لحمه. و این کان طاهره، اگرچه طاهرم باشه. عرض کنم به خدمت باساد شما، پس اون پلنگ اگر خود به خود مرد هم نجسه هم دو چیزی رو پیدا میشه، اما اگر تزکیه شد پاکه ولی نماز دارش باطله. عرض میشود بنابراین اگر شک کردیم نمیدونیم از اونهاست یا پوست گاوه که حلال اللحمه، پس میشود درش نماز خون؟ اگر شک کردیم میتونیم یا نمیتونیم؟ نه میتونیم، اصالت الحل جاری میکنه. شک داریم اصالت الحل که جاری کردیم میگیم انشاءالله حلال اللحم بوده، از شد اگر شک کردیم در تزکیهش اصالت الطهار جاری میکنه، در که حلال یا حرومه اصالت الحل جاری میکنیم، توش هم نماز میتونیم بخونیم، میخونیم به اسناد اصالت الحل. بحث بر سر اینه اگر بعدن فهمیدیم تبینا من کشف لدینا ان هذا كان جلد النمر او الفهد، این پوستی یوز پلنگ بود یا پوست خود پلنگ بود، نمر پلنگ ف یوز پلنگ، اگر بعد فهمیدیم او وقتی میشه فرض کنون وقت نمازم باقیه، آیا این نمازی را که به استناد اصالت الحل خوندیم داشت فرمودید آیا مجزی هست که بعد فهمیدیم که دیگه لازم نباشه عادش بکنیم، یا این که باید عادش بکنیم و مجزی نیست؟ که همون بحثه که آخون فرمود که چیزه، آخون فرمود که مجزی که اصالت الحل هم کافی تون حکومت میکنه بر ادله شرطیه. ناینی چه فرمود؟ فرمود نه، حکومتش ظاهریه و به در نمیخوره و لحاظه اجزا نیست و باید اعاده کنی. این همون بحث های قبلی مونه ها. خیلی خوب، عرض کنم به خدمت شما، حالا اگر به این نتیجه قطعی رسیدیم که رسیدیم، دگوش بکنیم حرفا رو تونو بعد بذاریم، اگر به نتیجه قطعی رسیدیم که اجزا هست یا نیست، خب عمل میکنیم دیگه. ناینی گفت اجزا نیست، آخونم گفت اجزا هست، هر کی به دین خودش به مسلک خودش عمل میکنه. اگر ما شک کردیم، شکک نافل اجزایی الان محل بحثمونه، یعنی نمیدونیم ناینی درست میگه که اجزا نیست یا آخون درست میگه که اجزا هست، فشکک نافی زالد و ما هو مقتضی القاعده. مرحوم امام فرموده آیا شما دو تا امر در نظر میگیرید یا یه امر؟ اگر که دو تا امر، خب اون وقت عرض شود به خدمت باسات شما، خب یه امر عمل کردیم در زمان خودش، نمیدونیم امر دومی هست نیست. امر دوم یعنی اینکه اگر مجزی بوده، خب دیگه این امر بهش عمل کردیم، دو تا امر هم هستن. او امر دوم امر دیگه نمیدونیم متوجه به ما هست یا نیست، در این حالت که ما این انجام دادیم مثلا طور برای جانب. اما اگر یه امر بود، یک امر به طبیعت الصلاح و ما یه عملی انجام دادیم، نمیدونیم، قطع داریم که اگر اون واقعی را انجام داده بودیم با طهارت واقعی آورده بودیم یقینا صحیح، شک داریم نمیدونیم آیا او امر واحد ساقط می شود به این کاری که ما کردیم به اعتماد اصالت و طهاره، خود جای قاعده اشتغاله، چون شک در سقوط تکلیف. چرا؟ چون که یقین داریم ظهر که شد یه تکلیف صلاتی در ذمه ما آمد، یه چیزی هم خوندیم، حالا شک داریم نمیدونیم کافی بود یا نه. خب این که اول ظهر که مشغول و ذمه شدیم به صلات و این امر واحد در ذمه ما آمد، خب یقینیه با یه عملی که انجام دادیم، یعنی نمازی خوندیم با اصالتا رو نمیدونیم آیا صحیح یا باطل، پس شک در سقوط تکلیف داریم، جای قاعده اشتغاله. پس مرحوم ما مبتنیش کردن، بله شک در محصر، شک در، بله شک در سقوط تکلیفه، نه این شک در ثبوت نیست، در سقوطه، شک در سقوط قاعده اشتغاله. پس بنابراین امام مبتنیش کرده بر این که اینها دو تا امرن جدا از هم یا یک امرن. خب ولی چون که واقعیت و این است که یک امر به طبیعت الصلاح، اینها مصادیقن، و ما شک داریم اون امر به طبیعت السلام امر واحد قطعا در ذمه ما آمد، تو وقتی زور شد یقینا ما مأمور شدیم که نماز بخوانیم، امر آمد تو ذمه، یه عملی هم انجام دادیم، نمیدونیم صحیح بود یا باطل، پس شک داریم در سقوط اونم، با یه قاعده اشتغال داریم. این فرمایش حضرت امامه. این عرض کنم به خدمت شما فرمایش خوبیه، اما یه قدری باید حلاجی بشه، احتیاج داره به حلاج. حلاجیش به چیه؟ به اینه که امر امر واحدیست، اما امر واحد بحثر متعلقشه که آیا متعلقش چیه؟ خب یعنی امر درست خود امر یکیه، اما الان بحثر اینه که متعلق امر چیه؟ دیگه بحثی راجع به متعلق امر بکنین، چون بحث بر اختلاف بین آخون و ناینی چیه؟ آخون که قائل به حکومت، حکومت هم واقعی میدانه، میگه متعلق اون امر واحد اعمه، اعمه از چه؟ اعمه از واقع و ظاهر، چه طهارت واقعیه چه طهارت ظاهریه. وقتی حکومت کرد حکومتش بر متعلق امر اعمش میکن، توسعه میده دیگه، توسعه داد در طهارت به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. خیلی خوب، یه هم بیشتر نداریم، اما متعلق بحثر متعلق شه که متعلقش آیا اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه، یا متعلقش اختصاص داره به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه سوریه و اعتباری بش نیست که ما یقولو به ناینی. پس نتیجه به کجا رسیدیم؟ امر واحدیش کافی نیست، بیا شرط بده ببینیم متعلقش چیه. بر مبنای آخون متعلقش که قائل به حکومت در قضیه طهارت که شرط صلاته، وقتی حکومت کرد متعلق اعم میشه، متعلق اونم اعم میشه، یعنی یه جوری شرطش که طهارته اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. اما بر مبنای ناینی که طهارت ظاهریه را قبول نداره چی؟ متعلقش اختصاص داره و منحصر در طهارت واقعیه، التفات فرموده به طهارت ظاهریه یه سرابیه و اعتباری بش نیست. پس بنابراین اینجا باید شطور میخوابه که امری داریم امر واحدی، همینطوری نمیشه قاعده اشتغال بگویم، باید ببینیم متعلقش چیه. بر مبنای اجزا متعلق اعمه، بر مبنای عدم اجزا متعلق حصه خاصه است. هر وقت که کار به اینجا رسید این میشه دوران بین تعیین و تخییر، دوران به تعیین تخییر، تعیین مأمور به اعم باشه نتیجه تخییره، اگر مأمور به حصه خاصه باشه نتیجه تعیینه. وقتی دوران بین تعیین و تخییر شد بعد مبنات در تعیین و تخییر بگی، مبنای شما در تعیین و تخییر اصالت و تعیینه. خیلی خوب، اصالت و تعیین یعنی چه؟ اصالت و تعیین یعنی عملی که آوردی باطله، چرا؟ چون متعین همون طهارت واقعیه است. اما اگر در دوران بین تعیین و تخییر قائل شدید به تخییر، نه دیگه مشکلی نداری. پس بنابر این اذا شککنا مطلب را اینطور باید تقریر بکنیم که عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله.